صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
پیامبر به گاه ورود در سرا به او درود فرستاده بود. این نخستین بار بود که شویش به گاه دیدار او با این کلام تهنیتش می گفت. پس افسوده بود درودی نه از سوی من تنها، که از جانب آفریدگار یکتا و فرشته برتر او جبرئیل. جبرئیل این پیام خدا را بر شویش فرود آورده بود. پس سیمای سپید خدیجه را سرخی تند از شرم و هیجان فرا گرفته بود و بهت زده و دست و پا گم کرده لکنت‌آلود و شتابناک گفته بود:
خدای خود درود است و درود از اوست و بر جبریل امین نیز درود باد.
پیامبر و در پی او خدیجه رو سوی میهمان سرا داشتند که ناگاه خدیجه در مرتبه دوم بنا بر آستانه در آن اتاق که علی نوجوان در آن میخفت جنبشی دید. سایه گویی در آن تاریک روشن سپیددم از اتاق به در آمده بود و بی جنبش روی به جانب حیات ایستاده بود. طرح پر اندام میان بالای شبه در آن دشداشه سپید خدیجه را هیچ شک بر جا ننهاد که او علی عموزاده شویش بوطالب است. در این گاه نگاه پیامبر نیز بر آن سو کشیده شد. علی از پلکان فرود آمد و خواب آلوده پرسید: ای پسرمو، این چه کار بود که می کردید؟ پیامبر گفت: وضو می ساختیم. از بحر چه؟ تا به درگاه آفریدگار آسمان و زمین نماز گذاریم. پس پیامبر علی را ماجرای فرود آمدن جبرئیل و پیامبری خیش باز گفت. دیگر افسود: ای علی، از بهر خدا اسلام آر و خیشتن تسلیم او ساز. اسلام آر تا سلامت مانی و از خدا فرمان بر تا رستگاری یابی. علی در پی درنگ کوتاه گفت: تا از پدرم باز پرسم که دانی ای پسرمو بی فرمان او من کار نکنم. پس راه کوچه در پیش گرفت تا سوی سرای پدری خیش رود. در این گاه پیامبر او را گفت: ای علی، این راز از مردمان پوشیده دار و جز عمویم کسی از آن آگاه مکن. علی گفت: چنین باشد. لیک چون به در سرای رسید در جای ایستاد، لختی سر در زیر به اندیشه فرو شد. سپس باز گشت و گفت: ای پسر عمو، چنان کنم که تو فرمودی، اینک اسلام بر من عرضه کن. پیامبر اندیشناک گفت: چه شد ای علی که رعیت دیگر شد؟ علی گفت: با با خود اندیشه کردم که آفریدگارم چون عزم آفرینش من کرد با پدرم رأی نزد، پس مرا نیز در پذیرش کیش او و پرستشش به رایزنی با کس نیاز نیست. پیامبر سخت شادمان گشت و در دل بر او آفرین گفت. پس گفت: نخست باید تا گواهی بر آفریدگار یکتایی دهی که جز او خدایی نیست، به جمله هستی اندر بیمانند و شریک است، او را فرزندی نیست و پاک است و از هر عیب و کاستی بدور است. علی چنان کرد. پیامبر باز گفت: اینک باید گواهی دهی که محمد بنده خدا و فرستاده اوست. علی چنان گفت. پیامبر شادمان آغوش گشود و تنگ علی را در بر گرفت. آنگاه گفت: ای علی، آگاه باش که خدای آنچه که خواهد تواند کرد. خداست که زنده می کند و می میراند و فراز می برد و فرود می آرد و بی نیاز می سازد و نیازمند می گرداند. علی گفت: چنین باشد. پیامبر دست بر دوش او نهاد و گفت: ای علی، به خدای کعبه سوگند که سوی حقیقت رهنمون شدی و به رشد و توفیق خدایی رسیدی، پس او را به وضو ساختن واداشت. آنگاه خدیجه را و علی را آداب نماز گزاردن آموخت. هم در آن حال گفت: ای علی، نماز اندیشه انسان را با خدای آسمان و زمین پیوند می دهد و او را از زشتی و پلیدی باز می داند. از پی این هر سه سوی اتاقی در مرتبه دوم بنا رفتند. در آنجا پیامبر در پیش ایستاد و علی و خدیجه در پس پشت او ایستادند و به نماز دوگانه آغازیدند.
از مردم سوم کس که به شویم ابوالقاسم گروید، غلام آزاد کرده او زید بود. زید را حکیم حزام در یکی سفر که از شام باز آمد همراه گروهی دیگر از بردگان با خویش آورد و این حکیم را کار برده فروشی بود. در آنگاه زید یکی نوجوان بود، به سال نزدیک به 15. آثار پاکی و هوش از چشمان زیتونی رنگ و روی گشاده سبزش نیک آشکار بود.
چون امم خدیجه به سرایم آمد به دیدار زید، از روزگارش پرسید. او را گفتم که وی از قبیله کلب است که گویا در پیرامون دومت الجندل می‌زیند. کلبیان را با یهود و عیسویان آمد و شد و ستد و دادی بود، لیک از راهزنان گروهی بر ایشان تاخته بودند و این حکایت من از پس خریدن زید دانستم. و در میان آن اسیران که از آنان گرفته بودند یکی نیز این زید بود. پس در بازار دومت الجندل به فروشش نهاده بودند تا من خریدمش به 400 درهم. آن روز اما چون دیدم که عمم از احوال وی پرسید، به او بخشیدمش. پیشکش وصلتش با امین. عمم خوشنود پذیرفت. لیک چون چندی گذشت، دانستم که شویش را مهر زید در دل افتاده و عمم آن غلام بچه به او بخشیده است. سپس امین آزادش ساخت و به فرزند خواندگیش پذیرفت. پس او زید محمد نام گرفت.
در آغاز مرا دوری از قبیله و خانمان بس دشوار بود، چندان که از پس اسیری و بردگی به روز و به شب در نهان آشکار می گریدم و اندوه خاری می کردم تا به سرای بانویم خدیجه برده شدم. در آنجا چندان از وی و شویش نیکی دیدم که جمله آن غمها گویی دود شد و بر هوا رفت. چه آن مایه مهر آسایش که من در آن سرا دیدم پیشتر در قبیله و خانمان خیش نیز ندیده بودم.
چون پسر ما زید به اسیری رفت، مادرش سعنبه و هم من را از بسیاری غم حالت دیوانگی دست داد، آنسان که دیگر هیچ کار نتوانستم کرد. پس آنچه از شتر و بز و غیر آن داشتیم فروختم و خود بر شتری تیز رو نشستم و به جستجوی او برآمدم. لیک چون به بازار برد فروشان در دومت الجندل رسیدم، جمله بازرگانان رفته بودند و از ایشان هیچ اثر نبود، تا که از پس سالیانی دراز دانستم یکی بازرگان از مکه خریدارش بوده است. باز توشه اندک برگرفتم و این بار راهی مکه شدم. شب و روز نخفتم و نیاسودم و پیوسته راه پیمودم، چندان که خود و هم شترم از بسیاری خستگی به مرگ نزدیک شدی. می رفتم و نوحه سرایی می کردم و زار می گریستم تا که به فرجام به مکه رسیدم. بی هیچ درنگ به جستجوی او برآمدم. مرا سرای ابوالقاسم باز نمودند. چون به آنجا رفتم و زید را دیدم، نخست او را نشناختم. زید دیگر جوانی برومند بود، نیک خورده و نیک زیسته و نیک پروریده، گویی نز قبیله ای صحرانشین که از شریفان و بزرگان عرب بود. ابوالقاسم چون دانست که من پدر زیدم، سخت گرامیم داشت. به گاه بازگشت او را گفتم ای جوان مرد، اینک بهای این پسر از من باز ستان و به من بازشته. گفت من بها نستانم، لیک او را اختیار دادم تا آنچه خواهد کند. با تو به سوی قوم و قبیله خیش بازگردد یا چونان پیش در نزد ما ماند و پسر ما باشد. شگفتا اما که پسرم ماندن در نزد ایشان برگزید. من نخست بسیار پای فشردم تا با خیش بازش برم، لیک او نپذیرفت. پس چون چونان دیدم به این کار رضا دادم، چه دانستم که نیکبختی او در همان است. آنگاه خوشدل بازگشتم و مادرش به دیدار او به مکه بردم. نیز از آن پس
چون دلتنگ زید می شدیم، ما به دیدار او روانه مکه می شدیم، تا که شنیدم پدر خواندش برکه را به زنی به بیداده است و هم در پی آن مرا خبر آوردند که ابوالقاسم کیشی نو آورده و زید نیز به کیش او در آمده است.
مرا از یمن با عباس عبدالمطلب در مکه ستد و دادی بود. او بیرون از آن که پول به ربا می داد، گهگاه نیز بازرگانی می کرد و بیشتر در کار داد و ستد عطر بود. عباس پیشتر خود از بهر خرید عطر سوی یمن می آمد. لیک آن سال مرا پیام روانه ساخته بود تا از یمن او را عطرهای گونه گون برم. چون به مکه در شدم، عباس را در سرایش نیافتم، سوی حرم روانه شدم، باشد که در آنجا بازش یابم. لیک به حرم اندر پیشتر تا او را یابم، میان سال مردی دیدم با اندامی مردانه که دیدگان درشت و پر مژه او را سرمه بس گیراتر ساخته بود. مرد نخست آسمان و خورشید را نگریست، پس سوی چاه زمزم روانه شد و با آدابی ویژه روی و دستان خیش شست و سر و پاها مسح کرد. پس به یکی گوشه از حرم رفت و عبا از دوش برگرفت و بر زمین گسترد و به حالت ادب بر آن ایستاد. در این گاه یکی نوجوان درشت استخوان و سبز رو، یکی جوان به سیمای شامیان و زنی با اندامی پر به همان حالت در پس پشت او ایستادند. من گرم تماشای ایشان و آن کارهای شگفتشان بودم که عباس سویم آمد. او مرا در آغوش کشید و خوش آمدها گفت. سپس چون دانست که در کار آن چهارتن فرو ماندم گفت:
ای عفیف کندی، میدانی که این جوان کیست؟
نمیدانم.
این محمد عبدالله برادرزاده من است. با آن پسر، او را میشناسی؟
نمیشناسم.
او نیز علی بوطالب است، دیگر برادرزاده من.
بزرگ قریش آیا میداند که پسرش به این کیش در آمده است؟
آری، شنیدم که او روزی سرزده بر ایشان ورود کرده و آنان در حال هم این نماز بودند. پس از علی ماجرا باز پرسیده است. علی گفته است که این نیایش آیین اسلام است و او به خدای یکتای بلند مرتبه و فرستاده اش محمد ایمان آورده و به درستی آنچه که او آورده گواهی داده است. بوطالب از پس لختی درنگ گفته است: بیگمان او تو را جز به نیکی و صلاح نمی خواند، پس با وی باش.
این امری بس شگفت می نمود که بزرگ قبیله و شهری بر آیینی نو انسان سهر گیرد. لیک بر من که اهل مکه نبودم، روا نبود تا از آن بیش در آن کنکاش کنم. لیک پرسیدم و آن جوانک خوشرو او کیست؟
اما آن جوان او زید پسر خوانده محمد است و آن بانو نیز خدیجه طاهره همسر محمد است.
خدیجه بازرگان نامور مکه؟
آری ای عفیف، چندی است تا این برادرزاده هم میگوید که پروردگار آسمان و زمین او را به این کیش مأمور ساخته و او پیامبر است. اینک اما به جمله زمین و آسمان اندر بیرون از این ستن هیچ کس بر این آیین نیست.
آن روز به دیداران فروتنی و ادب و صمیمیتیشان در برابر پروردگارشان به ناگاه بر دلم گذشت که ای کاش من نیز چهارمین ایشان می بودم.
بوذر چونان جمله روزها رمه کوچک بز و شتر در سوی رها ساخته بود و مهیای آن میگشت تا از بهر پروردگار به شیوه ویژه خیش نماز کند. در آن برهن زمین سنگلاخ جز اندک بوته ها از خار مغیلان شتران و بزان او را هیچ خوردنی یافت نمی شد. هم در آن گرمگاه روز و تابش راست خورشید بر آن دره گرفتار در میان آن کوههای کم بلندا هیچ سایه نبود تا او را از آن حرم سوزان مرگبار جان پناهی باشد. در آن گوشه از دره که او بود دامنه کوها چنان صاف و دیواروار بود که گویی دستی به عمد آنسان بریده بودشان، بی هیچ شکاف و سایبان تا بتوان در پناهشان از نیزه‌های کشنده خورشید ینبوع جان به در برد. لیک در آن دور ترک در کمرکش کوهکی سپید رمه خیش را شکافی قارگون یافته بود و پهلو بر پهلو خف کرده بر زمین آرام گرفته بود. بوذر را پروای گرما و سوزش خورشید نبود، هرچند در این 3 سال که از پرستش بت دست شسته بود گاه او را پیش آمده بود که چون گرم نیایش با خدایش می شد چندان غافل از خیش می گشت که از بسیاری گرما تاب از کف می داد و بیرمق نقش زمین می شد تا که برادرش اونیس به جستجوی وی برمی آمد و او را در آن حال می یافت و از مرگ می رهانید. بوذر چونان دیگر روزها زمام خیش به دست دل سپارد و به آن سو که دل گفتش روی چرخانید و آنگاه به نیایش در آمد.